أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم انشاءالله اگر خدا امتحان توفیق بده در این شبها نکاتی رو از سوره مبارکه حدید تقدیم کنیم و یه ترجمه‌ای برای بعض آیات این سوره باشه، چون آیات این سوره مشتمل بر اسرار و لطائفی است که خیلی‌هاش از دسترس ما بیرونه، بعضی‌هاش هم فرصت‌های بیشتر و دیگری می‌خواد برای گفتگو. عرض کردیم شش آیه اول این سوره شش آیه است که ناظر به اسماء حسنای الهی است، خدای متعال رو معرفی میکنه که حدیث رو تقدیم کردم. امام سجاد فرمودن که این آیات و سوره مبارکه توحید برای کسانی که در آخر از زمان میان و اهل تعمق در معارف هستند نازل شده و اونها باید در این آیات تأمل کنند، تدبر کنند و توحید رو از این آیات، معارف توحیدی رو از این آیات تلقی کنند. این آیات رو من عرض کردم از دو زاویه میشه بحث کرد. یه موقع آیات رو بحث میکنید و لطائف توحیدی که در این آیات هست که خیلی هم خوبه، بزرگان گفتگو کردن، و از زاویه دیگه میشه همین آیات رو مطرح کرد که این آیاتی که اسماء حسنای الهی رو و معارف توحیدی رو بیان میکند چه نسبتی با ادامه سوره داره. به نظر میاد این اسماء حسنایی که در این شش آیه اول ذکر شده همون اسماء حسنایی است که در این ادامه آیات، در طرح الهی، در برنامه‌ای که در ادامه آیات از او بحث میشه، در او تجلی کرده. اگر خدای متعال در آیه ششم به بعد دستور میده که ایمان به خدا و رسول بیارید، این خدا رو با این اوصاف بهش مؤمن بشید و او یک رسولی داره و فرستاده‌ای داره، او رو عالم به غیب کرده، طرحی به او داده، طرحی که در دست این پیغمبره طرح خدایی است که صاحب این اسماء حسناست. اگر همه مخلوقات او رو تسبیح میکنن، اگر عزیز و حکیمه، در این طرح این عزت و حکمت، این مقام قدس و طهارت هست، ایمان بیارید، باور کنید، بعد امکاناتتون رو بیارید خرج کنید کنار این پیامبر، دست و دلبازی بکنید. مواظبم باشید این پیامبر طرحش دوران قبل الفتح داره، بعد الفتح داره. قبل الفتح خودتون رو برسونید که حالا قبل الفتح یه موقعی تعویل میشه مثلا به فتح مکه که حضرت یه دوری قبل فتح مکه بوده قبل از سال هشتم، دوره بوده که قریش قدرتمند بودن، توطئه میکردن، هر از گاهی میامدن جنگی درست میکردن اطراف مدینه، و بعد فتح که دیگه حضرت فاتح شدن و تقریبا حجاز در اختیار ایشون قرار گرفته. اگرم جدیتر نگاه کنید، ما یه دوره قبل الفتح داریم که قبل از ظهوره، ما الان در دوره قبل الفتحیم، یه دوره بعد الفتح داریم که دوره قبل بعد از ظهوره. دستور به همراهی حضرت میده و اینکه تو تر حضرت بیاید، این تر قبل الفتح داره بعد الفتح داره، مواظب باشید تو این تر قبل الفتح بیاید. این تر درش انفاق هست، قتال هست. و بعد هم میفرماید بعد برسید به قرض الحسن، انفاق کنید تا نقطه‌ای برسه که اهل قرض الحسن به خدا بشید. که حالا این عرض میکنم این تو طرح یعنی چه به خدا قرض دادن، این چه تفاوتی داره به اون انفاق. و در باب انفاق میفهمد اجر کبیر میدیم به کسی که انفاق بکنه، کسی که قرض الحسن بده میفهمد اجر کریم بهش میدیم. بعد سوره ما رو میبره در عالم قیامت و ادعی که اهل انفاق بودن و کنار حضرت آمدن ایستادگی کردن، اونجا تو وادی نورن. یه ادعی که نه، کنار حضرت نیامدند. و حالا قرآن 4-5 تا خصوصیت براشون میگه. عرض کنم فتنتم انفسکم و تلبستم و تبتم و غرتکم الامانی، دوچار فتنه شدن، دوچار ارتیاب و ریب شدن، دوچار تربص و تأخیر کردن و فرصت سوزی شدن و گرفتار آمال و آرزوهایی که شیطان درست میکنه، جا موندن از قافله نبی اکرم. این دوتا رو مقایسه میکنه در صحنه قیامت. یعنی ببینید سیر میده مال سوره، میگه این خدا این پیغمبر رو فرستاده با این طرح، کنارش بیایید انفاق کنید، قتال کنید، قبل الفتح برسونید خودتونو به مقام قرض الحسن، خودتونو برسونید، امکانات تو رشد کنید، قرض الحسن به خدا بدید، از سطح انفاق هم عبور کنید. که اگر اینجوری شدید تو این صحنه قیامت، اونایی که کنار حضرتن با اونایی که نیستن تفاوتشون چی؟ بعد دوباره برمیگرده به دنیا، میفهمد بدانید موت و حیات داره عالم. حالا اسماء الحسنایی که تو صدر سوره آمده، ببینید بحث احیا و اماته الهی، یه دوره موت داره عالم. که انهو وقتی منافقین حاکم میشوند و ظلمت اونا فراگیر میشه، دوباره گویا زمین و اهل زمین میمیرن، یه دوره احیایی است که عصر ظهوره. فقط مواظب باشید به خشوع برسید، مواظب باشید طول امد درتون پیدا نشه. اینجوری نمیمونه دوران قبل الفتح، به دوران فتح و حیات طیبه میرسه. و حالا بعد ببینید آیات، من فقط میخوام یه مروری بکنیم به آیات. بعد میفهمد در مسیر این حرکت نبی اکرم که میخواد یه امت بسازه، امامی داره، کتابی داره، طرحی داره، شما رو دعوت میکنیم، میگیم بیاید کنار حضرت انفاق کنید، قتال کنید، مواظب باشید. این طرح در مقابلش طرح شیطانه. شیطان هم تو عالم بهش اجازه میدن یه حیات و دنیا به پا میکنه، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر به پا میکنه. شما باید به سرعت و با سبقت از این طرح عبور کنید، اهل سبقت باشید، بیایید کنار نبی اکرم بیستید، سبقت بگیرید، از دل این دنیا که عبور میکنید مسیرتون رو معین کنید، با حضرت اهل سبقت باشید، در سبقت گیریتون اهل زهد باشید، اهل فراغت باشید. بعدم میرسه به بحث فرستادن انبیا. ما برای اینکه امت ساخته بشه به این نقطه ها برسن، انبیا رو فرستادیم، کتاب فرستادیم، میزان فرستادیم. انبیای گذشته هم دوران حضنه داشتن، دوران قربت داشتن، امتشون یه جوری سیر کردن. شما مگه مراقبه کنید به نتایجی میرسید مفصله. من حالا فقط اشاره کردم که ببینید در سوره یه رفت و برگشت هاییست. گویا انسان رو میاره تو طرح حضرت، میبره تو قیامت، میبره تو عصر ظهور، کل دستگاه شیطان و فتنه هاشو نشون میده، راه عبورش رو توضیح میده که باید اهل سبقت باشید، اهل زهد باشید، چجوری عبور کنید. این سوره که این طرح بزرگ نبی اکرم رو از آغاز بعثت حضرت تا ظهور و دوران فتح حضرت تا رجعت و قیامت و موانعش و شرایط همراهی رو توضیح میده، با این 5-6 آیه توحیدی آغاز میشه. 6 آیه‌ای که پر از اسماء حسنای الهی است، که عرض کردم از قرر آیات توحیدی قرآنه، از آیات برجسته توحیدی است. خب عرض کردم یه مقادم این آیات توحیدی رو خودش رو بحث میکنه، یه بار نسبت بین این اسماء حسنای الهی که در اول سوره آمده که خدای متعال عزیز حکیم ظاهر باطن اول از آخر از هو الاول و الاخر و از ظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، این علم و احاطه الهی، این عرض کنم یحیی و یمیت، محیی و ممیت بودن خدای متعال، اینا چه نسبتی داره به ادامه آیات؟ من بیشتر دنبال این هستم که این نکته رو توضیح بدیم. حالا خود آیات هم ترجمه میکنم، فقط چون عرض کردم این آیات بعضی از محققین گفتن که به های هر آیش میشود یه جلد کبیر نوشت، واقعا هم همینطوره، خیلی گفتگو داره این آیات. من فقط میخوام یه مرور کنم به این آیات اول که ببینید تو این آیات اول چه فضایی هست و این آیات ناظر به ادامه سوره است که در طرح نبی اکرم، در همراهی نبی اکرم، این طرحی است که خدای عزیز و حکیم، خدایی که منزه است، خدایی که هیچ عیبی در کارش نیست، همه عوالم تقدیس میکنن، طرح اوست. عنایت میکنه تو این طرح دوران حیات و موت داره، شب و روز داره و توضیحاتی که در این آیات هست. من به نظر میاد این زاویه رو ما بررسی کنیم خوبه که این 5 تا آیه چه نسبتی با ادامه آیات داره. وقت نکته دومی که اشاره بکنم، این مقاماتی که در صدر سوره گفته شده، یه موقع انسان میخواد مستقل از سوره خود این آیات رو بخونه و تأمل کنه و به این مقامات برسه. یه موقع میفرمایید که این آیات در این طرحی که در این سوره هست تجلی کرده، طرح حضرت که دوران قبل از ظهور داره، بعد از ظهور داره، رجعت داره، قیامت داره. اگر کسی میخواد به باطن این آیات راه پیدا کنه باید بیاد با حضرت سیر کنه، هم در دوران قبل الفتح، هم در دوران بعد الفتح، هم رجعت، هم قیامت. اگر با حضرت سیر کردی به این آیات میرسی، ولی اینکه انسان بخواد خودش با این 5-6 آیه بدون ادامه سوره بنشینه و به اون مقامات توحیدی برسه، این ظاهراً دستیافتنی نیست. سیری که در این سوره هست، طرح نبی اکرم، سیری که ما رو میدن، سیر در این مقامات توحیدیه. اگر با این سیر همراه شدید به این حقایق میرسید. اینجوری میفهمم سوره رو. حالا این 5-6 آیه رو اجازه بدید من فقط ابتداعاً بخونم این 5-6 آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. ببینید نکاتی که از آیه اولو بحث کردیم شب گذشته، اینکه طرح خدای متعال بی عیب است، اینکه همه کائنات هم به زبان نطقشون هم با سیر خودشون دارن خدای متعال رو تسبیح میکنن، این اجمالا توضیح داده شد. این که خدای متعال عزیز و حکیم است، این تر عزیز و حکیمه. این که این خدایی که این دستورات بعدی رو میدهد، خدایی است که لهو ملک السماوات و الارض، فرمان روایی بر همه کائنات در اختیار اوست. لهو ملک السماوات، هم ملک عالم از خداست، هم ملک عالم، فرمان روایی. و این خدایی که مالک است، یحیی و یمیت، این خدای فرمان روا، یکی از اراده هایی که نسبت به این عالم داره احیا و اماته است، یحیی و یمیت. و هو علی کل شیء قدیر، خدای متعال بر هر کاری تواناست. بنابراین اون چه در بعد گفته میشه این اسماء حسنا درش هست، اینکه خدای متعال فرمان روای عالم است، له ملک السماوات و الارض، اینکه یحیی و یمیت، اینکه علی کل شیء قدیر، همه در آیات بعد تجلی داره. اینها هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. این آیه دیگه معرکه آرای محل گفتگوی ارباب معرفته، حرفای فراوان زیل این آیه دارن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. این آیه هم مقاماتی داره، یه معانی ابتدایی داره، یه معانی متوسط و انتهایی داره. یه موقع در آثار حضرت امام می دیدم به این آیه که میرسن، میگه اگر کسی خیال کرده این آیه رو میفهمه متوهمه، این آیه مال نبی اکرم و اهل بیته، با اینکه خب خیلی هم مطالب لطیف گفتن زیلین، ولی میگن نه اینا نیست. ولی این آیه معنا شده در روایات، هو الاول و الاخر و ظاهر و هو الاول، اشاره به مقام غیب الهی است، اولوس آخروس ظاهروس باطنوس، معانی براش کردن. من یه معنایی که تو روایات ما درس بکنم، یه معناش اینه هو الاول و قبل کل شیء، اول است یعنی قبل از همه مخلوقات، قبل از همه نظام هستی اوست، هو الاول، همه در رتبه بعد و متأخر از او مخلوق او هستند، تحت ربوبیت او هستند، هو الاول و الاخر، یعنی که هم قبل از مخلوقات است هم بعد از مخلوقات، هم محیط در رتبه قبل هم محیط در بعد، همه عالم از او شروع می شود به او ختم می شود. یه معنایی که بعضی ذکر کردن براش، مثلا همه اسباب عالم، نظام هستی از او شروع میشه، سیر همه مخلوقات هم به سمت او، سو الاول و الاخر، هم اسباب از او شروع میشود، هم همه مخلوقات و مسببات به سمت او حرکت میکنن، هو الاول و الاخر، همه سیر عالم از او شروع میشود به او ختم میشود. این از کلمه معنای ابتدایی و شاید متوسط معانی دقیق تری است که حالا من اینجا نمیخوام بحث بکنم چون معرکه آراه. یه حدیثی رو در کافی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن، در یکی از خطباتشون حضرت فرمودن الذی لیست لاولیته نهایت ولا لآخریته حد و یا ولا غایه، خدای متعال اول و آخر است، ولی معنای اولی نیست که از یه جایی شروع شده. اگر خدا اول است، نه اینکه از یه نقطه شروع میشه و از اینجا شروع خدای متعاله، اولیت خدای متعال نهایتی ندارد که بگید از اینجا اولیت خدا شروع میشه، هو الاول ولا لآخریته حد ولا غایه، خدا آخر است یعنی یه جایی تمام میشود، اینجوری نیست، اول است بلا اول، آخر است بلا آخر، اولیت و آخریت معنی چیست؟ خدا از یه جایی شروع میشود به یه جایی ختم میشود، ولی خدای متعال اول است آخر است، اولیتش بلاحت، آخریتش هم بلاحت، اول بلا اول در بعضی روایات داره، آخر بلا، چون وقتی شما مثلا یه خطی رو میگید اولش اینجاست آخرش اینجاست، هم اولش یه ابتدایی داره هم آخرش، اولیت خدای متعال اول بلا اوله، ولی اول است آخر بلا آخره. این یه معنایی است که حالا در بعضی روایات آمده و خدای متعال اول است و آخر. حالا میگم معانی فراوانی در روایات برایش ذکر شده، در بعضی روایات داره هو الاول و الاخر، مخلوقات همشون در حال دیگرگونی هن، اول ما رو نگاه کنی یه طفلیم، آخرش رو نگاه کنی یه پیرمرد یا از کنم خانم کهنسالی است که فرتوت شده، دائم در حال تغییریم. خدای متعال هو الاول، هو ال، هیچ تغییری درش نیست، همونی که اول است آخر است، هو الاول و الاخر. اینجوری نیست که اولش چیزیست آخرش چیزیست، ما مخلوقات اینجوری هن، اول آخرشون متفاوته، اونی که اول از غیر از اونیست که آخره، ولی هو الاول. و این بعضی از روایات اینجوری معنا کرده، همه این معانی هم درسته، معانی لطیفتر و دقیقتر فراوانی هم هست، هو الاول و الاخر، همه عالم از او شروع میشه به او برمیگرده، اولیتش بلا اوله، آخریتش بلا آخره. اینات میفهمین؟ و ظاهر و باطن، این ظاهر و باطن هم خیلی دیگه بهش پرداختن، من یه دو تا روایت فقط میخونم که دو نکته ای که مضمون روایت هست. این بیان امیرالمومنین رو ملاحظه بفرمایید، بطن من خفیات الامور، خدای متعال قابل دسترسی برای احدی نیست، بطن من خفیات الامور، اینجوری نیست که حالا در دسترس ماست و به راحتی میشه با این خدای متعال ملامست و مباشرت داشت، هو الباطن. و ظاهر فهمود ظاهر و زهر فی العقول به ما یرا فی خلقه من علامات تدبیر، خدای متعال به عالم که نگاه میکنی برای همه عقول خدای متعال ظاهره، هر طرف عالم نگاه کنی علامات تدبیر اوست، تو این علامات تدبیر و ظهور برای عقول انسان ها داره. ولی هم در عین اینکه باطن است، هیچ دسترسی بهش نیست، ظاهر است. ظاهر است یعنی علامات تدبیر او در عالم هست. هر عقلی که متوجه عالم میشه خدا رو تو این علامات تدبیرش میبینه. چونیست که خدا نیست. کسی نگاه کنه به ظاهر عالم، حضور حضرت حق رو احساس میکنه. لذا یه معنای دیگه که برای ظاهر و باطن گفته شده این است که خدای متعال هم در ظاهر عالم ارادش حاضر، هم در باطن عالم. این طور نیست که خدای متعال اگر در ظاهر است باطن ازش پنهانه. ما ممکنه مثلا توی نقطه‌ای که قرار میگیم نقاط دیگه از ما عرض کنم، ما از نقاط دیگه غافلیم، حضور نداریم. خدای متعال در عین اینکه در ظاهر عالم هست، در باطن عالم هم هست. از کلمه معانی اولیه آیستا خدای متعال هم ظاهر است هم باطن است. ظاهر است یعنی اگر کسی اهل تدبر باشه در همه عالم خدای متعال میشه ببینی. یک کسی آمد به در کافی شریف است به امام صادق عرض کرد آقا این خدایی که شما ازش بحث میکنید چرا خودش نیامده تو صحنه همه ببیننش دعوا جمع بشه دیگه؟ رسول فرستاده، پیغمبر فرستاده، نزاع شده، یکی میگه این پیغمبر است، یکی میگه این پیغمبر نیست. خودش میامد همه میدیدن، میدیدن دیگه، نزاع حل میشد، هیچ کسی انکار نمیکرد. کسی الان خورشید رو انکار میکنه، خب میبینن علی عزب الله خدا مثال پشت پرده ایستاده، رسول فرستاده، دعوا شده که این رسول است یا رسول نیست. خودش میامد تو صحنه. اگه خدایی که شما میگید هست، حضرت جواب عجیبی دادن. من نقل به معنا میکنم که انام حضرتش گفتن تو نمیبینی چرا میگی نیست؟ حضرت ارجاش دادن، گفتن یه رجوع به خودت کن، تو قصداری خوشحال میشی، خوشحالی قصدار میشی، گرسنه‌ای سیر میشی، سیری گرسنه میشی، خسته‌ای آرامش پیدا میکنی، از آرامش داره به خستگی. اگر این تحولات رو نگاه بکنی، اون کسی که داره این تحولات رو ایجاد میکنه در تو از خود تو حاضرتر است. بیرون هم نمیخواد، درون خودت رو ببین. این دگرگونی ها و تحول به یه دستی برمیگرده. تو چرا میگی اون نیست؟ چرا میگی اون نیامده؟ او غایب است. منتها حاضر بودن او، ظاهر بودن او معنای خاصی داره. قناعت میکنید؟ ظاهر بودن او یه معنای خاصی داره، ولی ظاهر است. حالا این بیان هستمی رو ببینید. فرمودن زهر فی العقول به ما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. اون چه از مخلوقات دیده میشود که علامات یه دست حکیمانه مقتدره و یک تدبیری که بر عالم حاکمه تو همه مخلوقات آشکاره. البته اگه عقلی باشه، اگر عقل حجاب برش نیفتاده باشه، به هر طرف عالم نگاه میکنه، خدای متعال در ظاهر عالم میبینه. تدبیر اوس، اسماء حسنای اوس، قدرت اوس، عزت اوس. عرض کردم همه اون اسمایی که در این سوره بحث شد در ظاهر عالم و در باطن عالم هست. شما در ظاهر عالم هم بهار و پاییز رو میبینید، در باطن عالم هم اماته و احیا هست. بنابراین خدای متعال حالا به این تعبیر هو الاول و الاخر، اولوس آخروس، مبدا همه هستی اوس، همه هستی هم به سو بر میگرده. ولی اول و آخر است که خودش اول و آخر ندارد. اولون بلا اول، آخرون بلا آخر. به تعبیر حضرت لیست لاولیتهی نهایتون ولا لآخریتهی حدون ولا قایه. این خدایی که اول و آخر است، ظاهر و باطن هم هست. هم در ظاهر عالم حضور داره ارادش، و اگر کسی اهل دیدن باشد میتواند دست تدبیر او رو در همه عالم ببیند، هم در باطن عالم حاضر است. این طور نیست که اگر ظاهر است مثل ماست، ما ظاهریم، همه وجود ما همینه که میبینی دیگه. خدای متعال اگر ظاهر است، در عین ظهور باطن است. هر چی شما جلو برید بازم هو ظاهر و باطن. برید وارد عالم ملکوت بشید، اونجا هو ظاهر و باطن. عوالم بعدی همینطور، والاول والآخر والظاهر والباطن. از کنار معانی دقیقی براش گفتم من عبور میکنم، چون محل بحثای جدی رهزنم میشه و اگر خوب توضیح داده نشه بد فهم بشه مبدأ انحراف در اعتقادات میشه. والاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم. این و هو بكل شيء عليم شاید نتیجه همین ظاهر و باطن بودن اول و آخره. نه ظاهر عالم از علم او خارج است نه باطن عالم. این تو نیست که در باطن عالم علم او کار نمی کند، در ظاهر عالم علم او کار نمی کند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. حالا شما این آیه رو در ادامه سوره دنبال کنید، ببینید این اولیت و آخریت، این ظاهریت و باطن بودن خدا تو طرح سوره کجاست؟ خدای اول و آخر و ظاهر و باطن کجای این طرح هست که رسولی و فرستاده و بعد او رو میفرسته تا دوران فتح و ظهور و رشعت و قیامت؟ و تو این طرح حضرت دستگاه شیطان هم از امداد میشه، حیات و دنیاییست. این اولیات و آخریت و ظاهریت و باطنیت و هو به کل شیء علیم چه نسبتی با این طرح داره؟ این که له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر چه نسبتی با این طرح داره؟ حالا انشالله یه مقداری آیات بعد رو بخونیم انشالله روشن میشه. بعد میفهمد هو الذی، اشاره به مقام غیب الهی است، اوست که خلق السماوات والارض. این آیه هم عرض کردم مکرر در قرآن این مضمون بیان شده، بحثای پردامنه ای داره، اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در شش روز، شش دوران، شش مرحله، حالا معنا شده آسمان ها و زمین را آفرید، عالم رو به پا کرد در یه طرحی که در شش دوران شش روز داره. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این چون بحث پردامنه داره ازش عبور میکنم. جاهای دیگه مفصل بحث شده، مثل سوره اعراف این آیه هست، اونجا مفصل بحث شد. ثم استوى على العرش، این از اون قبلیش مشکل تره. وقتی آسمان ها زمین رو سامان داد و در شش مرحله آفرید، استوى على العرش، بر عرش این عالم سلطه داره خدای متعال، احاطه داره، استوا داره، تحت سلطه اوست، تحت قدرت اوست عرش عالم. عرش اون نقطه فرماندهی بر کل کائناته. ثم استوى على العرش، حالا خود این که عرش چیست، چه عالمی است، اینم مفصل در قرآن روایت بحث شده، ازش عبور میکنیم. اجمالا خدای متعال این آسمان و زمین رو در یه طرحی سامان داد. ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، همه این سماوات و عرض در اختیار اوست. حالا یه مخلوقاتی در حال ولوج در ارزن و در حال خروج، یا در حال عرض کنم پنهان شدن در زمین رو، فرو رفتن در ارزن، یا در حال بیرون آمدن از عالم. مثل اینکه فرض بکنید بذری که شما میپاشید یه ولوجی داره یه خروجی داره، پنهان میشه در زمین و بعدم این دانه گندم آشکار میشه میروید. خدای متعال و همه ذراتی که در حال سیرن، یل جفل ارزه با ما یخرجو منها، عالمه. تو نیست که حالا چیزی از دیده خدای متعال پنهان بشه. و از اون طرف هم و ما ینزل من از سما و ما یعرجو فیها، یه مخلوقاتی در حال نزول از آسمان هستن به سمت زمین، یه مخلوقاتی در حال عروج از زمین به سمت آسمان هستن. فرض کنین ملائکه ای تنزل پیدا میکنن، یا انسانی که با عبادت خودش داره عروج میکنه به طرف عالم بالا میره، اون چه از مخلوقات در حال تنزلن یا در حال عروجن تحت علم خدا هستن. حالا این نسبتش به اون طرح و سماوات و شش مرحله و شش روز و عرش چیه؟ هرچه که هست، این خدایی که سماوات و عرض و سامان داده در شش مرحله، بعدم بر عرش مسلطه، مخلوقاتی که در حال ولوج در عرض یا در حال خروج از عرض هستن یا در حال عروج به آسمان یا نزول از آسمانن، از علم او پنهان نیستن. وقت ملاحظه کردین این تسبیحات روزهای ماه رمضان یه تسبیحاتی داره بسیار خوبه، حتما هر روز اینو بخونید. 10 تسبیح، هر کدوم از این تسبیحات هم 10 مرحله داره. این تسبیحاتی که در روز ماه رمضان است، محدث قمی در اعمال هر روز نقل کردن، یه دعا از امام سجاد فوق العاده است، بعدش این تسبیحات رو نقل کردن. اینو بخونید، اونجا داره که ملاحظه کردید اون مخلوقاتی که به سمت آسمان عروج میکنن یا از آسمان تنزل پیدا میکنن، موجب غفلت خدای متعال، اشتغال خدای متعال از مخلوقاتی که در زمین ولوج میکنند و در حال پنهان شدن در زمینن یا از زمین سر بر میدارن نمیشه. این جبرئیلی که شب قدر نازل میشه، روحی که شب قدر نازل میشه و به آسمان میره، او رو از این دانه گندمی که در زمین پنهان میشود و سر بر میدارد غافل نمیکنه. دانش که حالا چون امشب شب قدر است و ملائکه دارن از آسمان میان و قوقای در آسمان، خدای متعال از ما زمینی هایی که سیرمون در زمینه غافل باشه. نعت میکنید. خدای متعال میفهمد که آسمان و زمین رو با یه طرحی آفریده، مسلط بر همه کائنات، استوى على العرش، و نسبت به همه مخلوقات احاطه داره. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. نسبت این آیه با ادامه آیات چیه؟ گویا در این طرحی که نبی اکرم دارن و به ما میگه ایمان بیارید و وارد طرح بشید، انفاق کنید، قتال کنید در کنار حضرت، زود بیایید، قبل الفتح بیایید، گویا این طرح در این طرح حضرت یک نزول و عروجی است، یک ولوج و خروجی است. میخواد بگه هر چه اتفاق میفته تحت احاطه من. حواستون به این باشه. یه موقعی تو تر حضرت ممکنه عرض کنم عالم عرض داره، عالم سما داره، یه مخلوقاتی در عالم عرضن، یه مخلوقاتی در عالم سما. خدای متعال از هیچ کجای این عالم غافل نیست. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و الله بما تعملون بصیر. این دیگه یعنی چی؟ این خدا به اون چه شما عمل میکنید بصیر بیناست. اینجوری نیست چیزی از او پنهان باشد. اون جایی که شما عرض کنم ولایجی دارید و در عالم عرض حضوری دارید، یا اون جایی که به سمت آسمان حرکت میکنید، اعمالتون اعمالی است که شما رو در قعر زمین میبره یا آسمانیتون میکنه، از خدا متعال پنهان نیست. شما میخواید بگید بیاید کنار حضرت بیستید تو طرح حضرت، شما کجای عالمید؟ این طرح گسترده است. ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها داره، ما یلج فی الارض و ما یخرج منها داره. هر کجا باشید خدا آگاهه. عملتون تو هر ترازی که اتفاق بیفته از علم خدا بیرون نیست. من حدس میزنم این اشاره به اون اتفاقاتی که در امت حضرت میفته داره. حالا آیه بعدی هم بخونیم، باز دوباره لهو ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. فرمان روایی عالم از خداست. همه این سیری که گفته شد بازگشتش به سوی خداست. این سماوات و عرضی که آفریده شده و این عرش و عرض کنم مخلوقاتی که از آسمان فرود میان به سمت آسمان حرکت میکنن، ولوج و پنهانی در عالم عرض دارن و سر برمیدارن عالم عرض، این همه اینها بازگشتشون به سوی اوست. بنابراین این طرحی که خدای متعال رقم زده و بعدم به شما میگه بیاید تو این طرح کنار این پیامبر بایستید با او حرکت بکنید، تمام در دست اوست. مبدأ و منتهاش خدای متعاله. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. میگم این آیات لطائفی داره. مفسرین به دقت این آیات رو بحث کردن. من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون خود این آیات رو اگه بخوایم بحث کنیم حداقل یه ماه رمضان، یه ماه رمضان کمش وقت میخواد. حالا عبور میکنیم از این آیه. آخری که این شش تا آیات به اون پایان میپذیره اینه: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. خدای متعال شب رو وارد روز میکند، روز رو وارد شب میکند. میگن دیدید مثلا در تابستان روزها بلندن، آرام آرام شب داخل روز میشه، روزا کوتاه میشن. شبهای زمستان شبهای بلندن، آرام آرام روز داخل شب میشه و شب کوتاه میشه. این ترجمه ظاهری آیه است. گویا عالم شب و روزی داره، تاریکا و روشنایی داره. و این تاریکا و روشنا تحت فرمان خدا هستن، اینها رو در هم نفوذ میده. هم دستگاه نبی اکرم هست، هم دستگاه شیطان هست، دستگاه سقیفه هست، اینا با هم آمیختگی دارن. تو این آمیختگی شما کجای کارید؟ یه جایی بنی امیه میان پیروز میشن. این حد میفرمایید تو این رفت و برگشت عالم، تو این شب و روز عالم، تو این صبح روشن عالم و شب تاریک که اینها در حال نفوذ در همدیگه هستن، خدای متعال اون پنهانی قلب شما خدا آگاهه. اینجور نیست که شما یه دوره اگه مثلا در گرفتار بنی امیه شدید، گرفتار فرعون ها شدید، گرفتار مستکبرین شدید، قلبتون با نبی اکرمه ولی فعلا تو این دولت گرفتارید، خدا نمیبیند. میبیند، میفهمد چه کار میکنید. تو این شب روز عالم، تو این گشت و گذار عالم، تا برسیم به اون صبح روشن عالم، من اینجوری میفهمم نسبتشو با آیات بعد اینجوریه. حد خدای متعال یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. اون چه در باطن وجود شماست، صدر شماست، ذات صدر، همه رو میدونه. میدونه شما چه کاره اید. میدونه این آدمی که به ظاهر در دوران قربت اهل بیت علیهم السلام داره زندگی میکنه، در دورانی که پیداست این شب تاریک داره نفوذ پیدا میکنه و فراگیر میشه، این کجا وایستاده؟ این شب و روز در دست اوست، اوست که شب و روز داره رقم میزنه. کاملا میدانه شما کجا هستید، در نقطه روشنای عالم هستید یا در نقطه تاریک عالم هستید. شما تو عالم نورید یا تو عالم ظلمتید. عده‌ای در شبم در عالم نورن، عده‌ای در روزم در ظلماتن. کجای عالم هستید؟ این طور نیست که از خدای متعال پوشیده باشه. من اینجوری میفهمم این اشاره است شاید به اون دوران، عرض کنم، قربت اسلام و پیروزی اسلام. و شما تو این دوران، این دوران ها رو که وقتی میگذران امت، خدای متعال میدونه ما چه کاره ایم. اینجور نیست که اگه کسی در دوران پیروزی بنی امیه کنار اونا ایستاده، بعد یا در دورانی که قدرت دست کفار کنار اونا میسته، چون میپسنده اونا رو، دلش اونوره، بخواد سر خدا رو کلاه بذاره. اینجوری نمیشه. قرآن فهمد یه عده‌ای به سرعت مسارعه میکنن به سمت، عرض کنم، کفار، با اونها دست به دست میدن، با همدیگه هم دست میشن، بعدم بهشون میگه چرا؟ میگه دو گشت و گذار عالمه دیگه، ما نگرانیم قدرت دست اونا بیفته، ما بعد بالاخره با اونا یه ارتباط پنهانی داشته باشیم که تو روز قدرت اونا بتونیم به سلامت به سر ببریم. من میخوام جامعه اسلامی مؤمنین رو حفظ کنم. قرآن فرمود دروغ میگن، اینا تو دلشون یه بیماری دیگری است، دلشون رفته اونور. ظاهرش اینه که میگن میترسیم که انتصیبنا دائره، نخشا انتصیبنا دائره، این ظاهر حرفشونه، باطنش چیز دیگری است. فی قلوبهم مرضون، اینو حق اونور میبینن، دل به اونور بستن. خدای متعال فقط تو این دست به دست شدنها، تو این شب و روز شدنها، تو این کم و زیاد شدنها، خدا میدونه شما چه کاره اید. چون همه این تدبیر، تدبیر اوست. جونیست که حالا اگر جا به جا میشه از چشم خدا هم پنهان میمونه. تو دوره‌ای که قدرت ها مسلطن، ما بریم اون طرف بیستیم بعدم بگیم ما مؤمن بودیم، اینطوری نیست. حالا این 5-6 تا آیه آیات عجیبی است، هم از زاویه خود مقامات توحیدی در آیات و هم عرض کنم. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق بده شاید یک گفتگویی بکنیم، هم از ناحیه این آیات توحیدی، هم از ناحیه نسبت این اسماء حسنای الهی با ادامه آیات. حالا من از این در همین حد این 5-6 تا آیه رو ترجمه کردم، انشالله وارد آیات بعدی بشیم. سیری که این سوره برای ما معین کرده که ما باید بیایم این خدایی که صاحب این اسماء حسناست، رسولی فرستاده، مأمور اوست، رسالتش از طرف اوست، طرحی به او داده، بعد اون طرح رو اجرا بکنه. تو این طرح میخواد ما رو به عالم نور برسونه. حالا ما با او چه باید بکنی؟ سیر ما با این پیغمبر باید چه جوری باشه؟ این در ادامه آیات صدره. آیات صدر را ملاحظه بفرمایید، بقیه آیات رو انشالله ترجمه میکنم. دیگه وقت گذشته، من خیلی زحمت نمیدم انشالله، حاج آقا فیض میدم، من فقط سلام میدم انشالله متنعم میشیم از استای سماواتی. السلام علیک یا ابا عبدالله.